آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد شنید. پایان بخش برنامه های صبحگاهی هم اخبار سیاسی از این را هم خواهد شنید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 4 دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 11 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 25 دکمبر سال 2023 میلادی است. ۲۰۲۳ سال پیش در روز 25 دکبر حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام پیامبر بزرگ الهی در بیت لحم واقع در سرزمین فلسطین دیده به جهان گشود. حضرت عیسی علیه السلام به فرمان خداوند به گونه اعجازآمیز از مادری باکره و مقدس چون حضرت مریم سلام الله علیها متولد شد و سپس در گهواره شروع به سخن گفتن کرد و پیامبری خود را بشارت داد. از این معجزات در قرآن کریم به صراحت یاد شده است. در آیه 45 از سوره مبارکه آل عمران درباره مسیح آمده است: به یاد آور هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را به کلمه بشارت می دهد که نام او مسیح، عیسی پسر مریم است و در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربین خداوند است. حضرت عیسی علیه السلام در طول زندگی پیوسته به بینوایان و محرومان توجه ویژه داشت و به آنان رسیدگی می کرد. آن حضرت با کلام مهرامیز خود که برخواسته از کتاب آسمانی او یعنی انجیل بود، همگان را به جانب آفریدگار بزرگ و مهربان دعوت می کرد. این در حالی بود که دنیاگرایی و وابستگی به ظواهر آن در زندگی مردم، به ویژه قوم بنی اسرائیل که حضرت عیسی علیه السلام در میان آنها مبعوث شده بود، بسیار ریشه دوانده بود و آن حضرت سعی داشت آنان را از غرق شدن در هوا و هوس‌های دنیوی برهاند. آن حضرت در سخنی می‌فرماید: با تواضع حکمت شکوفا می‌شود، نه با تکبر، چنانچه در دشت یا زمین هموار و صاف کشت می‌روید، نه در کوه. میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام را به جهانیان به ویژه پیروان آن حضرت تبریک می‌گوییم و توفیق پیروی از تعالیم آن حضرت را برای مسیحیان جهان آرزومندیم. سالروز میلاد حضرت عیسی علیه السلام با برگزاری جشن‌های گرامی داشته می‌شود. بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان کریسمس را در روز 25 دکبر جشن گرفته و بسیاری آن را در شامگاه 24 دکبر نیز برگزار می‌کنند. اعضای بیشتر کلیساهای ارتدوکس در سراسر دنیا نیز روز 25 دکبر را به عنوان میلاد مسیح جشن می‌گیرند. برخی از مسیحیان ارتدوکس در روسیه، اوکراین، سرزمین مقدس، ناحیه تاریخی فلسطین و دیگر مکان‌ها به سبب پیروی از گاه شماری یولیانی جشن کریسمس را در روز 7 ینور برپا می‌کنند. اعضای کلیسای ارامنه طبق سنت منحصر به فردی روز میلاد و همچنین روز غسل تعمید مسیح را همزمان در روز 6 ینور جشن می‌گیرند. ایام 12 روزه کریسمس با سال روز میلاد مسیح در 25 دکبر آغاز گشته و تا جشن خادشویان در روز 6 ینور ادامه می‌یابد. هرچند مهمترین عید مذهبی در گاه شمار مسیحی روز عید پاک به عنوان روز مصلوب شدن و رستاخیز عیسی است، مردم بسیاری به خصوص در کشورهای ایالات متحده و کانادا کریسمس را مهمترین رویداد سالانه مسیحی محسوب می‌دارند. و 380 سال پیش در روز 25 دکبر سال 1643 میلادی، اسحاق نیوتن، ریاضیدان انگلیسی و دانشمند برجسته جهان، در منطقه نارس انگلستان به دنیا آمد. وی کودکی خود را با غم از دست دادن پدر به تلخکامی گذراند. از جوانی به ابزارهای مکانیکی علاقه داشت تا اینکه در دانشگاه کمبریج انگلستان در زمینه‌های ریاضی، فیزیک و فلسفه به تحصیل و تحقیق پرداخت. نیوتن در 24 سالگی قوانین اساسی فیزیک را تنظیم کرد و آنها را درباره اجرام آسمانی به کار برد. مهمترین کشف نیوتن قانون اصلی جاذبه است. جدای از این، نیوتن مفاهیم و قوانین اساسی مکانیک را فرمول بندی نمود و پس از کشف جاذبه عمومی منظری فیزیکی از جهان به وجود آورد که تا آغاز قرن 20 دست نخورده باقی ماند. نیوتن را به دلیل مطالعه آثار ریاضیدانان بزرگ و به ویژه پایه‌گذاری اساس حساب و جبر و آنالیز به عنوان یکی از بنیانگذاران اصول ریاضیات عالی می دانند. نیوتن آثار متعددی به نگارش درآورده است که کتاب مبانی ریاضی، فلسفه طبیعی درباره حرکت اجسام مهمترین اثر اوست. او بیش از 20 سال آخر عمر را در مقام ریاست انجمن سلطنتی انگلستان گذراند و فعالیت‌های علمی خود را ادامه داد. اسحاق نیوتن سرانجام در 20 مارت سال 1727 میلادی در 85 سالگی درگذشت و در کلیسای وست مینستر به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 4 دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 25 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شاکی شکایت خود را به خلیفه مقتدر وقت عمر ابن خطاب تسلیم کرد. طرفین دعوا باید حاضر شوند و دعوا تر شود. کسی که از او شکایت شده بود حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. عمر هر دو طرف را خواست و خودش در مسند قضا نشست. طبق دستور اسلامی دو طرف دعوا باید پهلوی یکدیگر بنشینند و اصل تساوی در مقابل دادگاه محفوظ بماند. خلیفه مدعی را به نام خواند و امر کرد در نقطه معینی روبروی قاضی بایستد. بعد رو کرد به حضرت علی علیه السلام و گفت یا ابوالحسن، پهلوی مدعی خودت قرار بگیر. به شنیدن این جمله چهره حضرت علی علیه السلام در هم و آثار ناراحتی در قیافش پیدا شد. خلیفه گفت یا علی، میل نداری پهلوی طرف مخاصمه خیش بایستی؟ حضرت علی علیه السلام فرمودند ناراحتی من از این نبود که باید پهلوی طرف دعوای خود بایستم، برعکس ناراحتی من از این بود که تو کاملا عدالت را مراعات نکردی، زیرا مرا با احترام نام بردی و به کنیه خطاب کردی و گفتی یا ابوالحسن، اما طرف مرا به همان نام عادی خواندی. علت تأثر و ناراحتی من این بود. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها.
خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه حکایات آیه ها را از صدای خراسان تقدیم سمعتان میکنیم با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه به شأن نزول آیه 20 سوره دهر میپردازیم، لطفا همراه ما باشید. عمر از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نخلستانی که از آن خود او بود خرماها را جمع‌آوری می‌کرد. در همان حال از بالای درخت پیامبر را دید که از کنار باغ می‌گذرد. او دوست داشت حضرت به باغ او قدم نهد تا باغ او پربرکت شود، ولی هیچ وقت این فرصت پیش نیامده بود. بنابراین با دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرصت را مناسب دانست و برای دعوت کردن از ایشان به سرعت از درخت پایین آمد و خود را به کوچه رساند. ابن عمر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد و سلام کرد و از ایشان خواست که به باغ او برود. پیامبر نیز پاسخ سلام او را داد و وارد باغ شد. رسول خدا به محض ورود از خرماهایی که در نزدیکیشان بر روی زمین بود برداشته و به دهان گذاشتند. ابن عمر نیز استاده بود و به چهره پیامبر می نگریست و از ورود پیامبر به باغش احساس شادمانی می کرد. ناگهان پیامبر از ابن عمر پرسید: چرا خودت خرما نمی خوری؟ او که با دیدن رسول خدا زخم زده شده بود و خود را سیر می دید گفت: ای رسول خدا، میل ندارم. پیامبر در همان حال که خرما میخورد فرمود: ولی من میل دارم، چرا که تقریبا 4 روز است غذای نخورده بودم. البته بدان که من اگر میخواستم خداوند به من سلطنتی بزرگتر از سلطنتی کسرا و قیصر میداد، اما من نخواستم و نمیخواهم. حالا گروهی از ترس رزق و روزی برای 1 سال آینده نیز کالای مورد نیازشان را انباشته میکنند. ای ابن عمر، تو درباره آنان چگونه می اندیشی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان که منتظر پاسخ ابن عمر بماند فرمود: آنان ایمان ضعیفی دارند. سپس فرمود: ای پسر عمر، من به گنج دنیا دل نبسته و از شهوتها پیروی نمی کنم. این را بدان که حتی درهم و دینار نندوختم و کالای را احتکار نکردم. یعنی به این معنی که کالای را در وقت ارزانی بخری و امید اون که در وقت گرانی آن را بفروشی و آن را نگه داری. انس بن مالک سالها در خانه رسول خدا صلی الله علیه و سلم خدمتگزار بود و تا آخرین روز زندگی رسول خدا این افتخار را داشت. او بیش از هر کسی دیگری به اخلاق و عادات شخصی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آشنا بود. آگاه بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خوراک و پوشاک چه اندازه ساده و بی تکلف زندگی می کند. در روزهایی که روزه می گرفت همه افطاری و سحری او عبارت بود از مقدار شیر یا شربت. گاهی برای افطار و سحر جداگانه این غذای ساده تهیه می شد و گاهی به یک نوبت غذا بسنده می کرد و با همان روزه می گرفت. یک شب طبق معمول انس بن مالک مقدار شیر یا چیز دیگر برای افطاری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آماده کرد، ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن روز وقت افطار نیامد. پاسی از شب گذشت و بازگشت. انس مطمئن شد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواهش بعضی از اصحاب و یاران را اجابت کرده و افطاری را در خانه آنان خورده است. از این رو آنچه تهیه دیده بود خودش خورد. طولی نکشید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خانه برگشت. انس از یک نفر که همراه حضرت بود پرسید ایشان امشب کجا افطار کردند؟ گفت هنوز افطار نکردند. بعضی گرفتاری ها پیش آمد و آمدنشان دیر شد. انس از کار خود بسیار پشیمان و شرمسار شد، زیرا شب دیر شده بود و تهیه چیزی ممکن نبود. منتظر بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از او غذا بخواهد و او از کرده خود عذرخواهی کند. از آن سو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از قرائن و احوال و وضعیت حاکم در خانه فهمید که چی شده. نامی از غذا نبرد و گرسنه به بستر رفت. برخی روزها پیامبر صلی الله علیه و سلم از شدت گرسنگی سنگ بر شکم میبست و میفرمود چه جانهای سیر و نعمتدار در دنیا که روز قیامت گرسنه و برهنه اند، چه جانهای گرسنه و برهنه در دنیا که روز قیامت سیر و پوشیده اند. عبدالله از جای برخاست، لباسهایش را پوشید و خود را معطر ساخت و برای دیدار با پیامبر حرکت کرد. در راه به زندگی ساده پیامبر می اندیشید. هنگامی که به یاد می آورد سطح زندگی پیامبر از زندگی بسیاری از مسلمانان پایین تر است، از یک سو شگفت زده و از سوی دیگر غمگین می شد. با خود می گفت پیامبر حکومتی را ریاست می کند و در آینده افراد زیادی از شاهزادگان و سفیران دیگر کشورها به دیدار ایشان خواهند آمد. او باید به زندگیش سر و سامانی بدهد و این تشریفات در عرف حکومتها پذیرفته شده است و امانی ندارد. در همین اندیشه بود که خود را در مقابل حجره دید که پیامبر در آن روی حصیر خوابیده بود. حصیر یک وسیله است که معمولاً از شاخه های گیاه نی درست می شوند. بعد این ترتیب حصیر زمخت روی پوست پیامبر اثر و نشانه انداخته بود. عبدالله می گوید هنگامی که پیامبر بیدار شد من شروع به دست کشیدن و محل نشان حصیر کردم و گفتم چی می شود اگر به ما اجازه فرمایید که روی این حصیر چیزی در حد عبا یا پارچه نازک بگسترانیم تا این چنین خطهای بر صورت و دستهای شما اثر نگذارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود مرا با دنیا چه کار است؟ مثل من و دنیا چون سواری است که زیر درخت سایه میگیرد و سپس به سرعت حرکت میکند و درخت را رها مینماید. در همین حال همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز وارد شد و از روی دلسوزی و حضرتش عرضه داشت که یا رسول الله، کسرا و قیصر پادشاهان ایران و روم کشورهای پهناوری را در سلطه خود دارند و از همه گونه نعمتهای دنیوی برخوردارند، ولی شما که رسول خدا و پیامبر الهی هستید از همه چیز تهی دست می باشید. شما که رسول خدا هستید چرا باید بروی یک حسیر بخوابید ولی کسرا و قیصر و پادشاهان حبشه در ناز و نعمت غوطه‌ور شوند؟ پیامبر خدا فرمودند: ای عایشه، برادران اولوالعزم من، یعنی پیامبران اولوالعزم، بر سخت‌تر از این شکیبایی کردند و بر همان حال در گذشتند و بر خدایشان وارد شدند و خداوند بازگشتگاه آنها را گرامی داشت و پاداششان را فراوان کرد و من خجالت میکشم که به دلیل رفاه در زندگیم از آنان پایین تر باشم. پس اینکه روزهای کوتاه را شکیبایی و صبر ورزم برایم دوست داشتنی تر از آن است که از بهرم در آخرت کاسته شود و هیچ چیز برایم محبوب تر از پیوستن و دوستان و برادرانم نیست. ای عایشه، بدان هرگاه من بخواهم کوه‌ها طلا می‌شوند و با من به حرکت در می‌آیند. روز جبرئیل علیه السلام بر من نازل شد و کلید خزینه و گنج‌های جهان را در اختیارم گذاشت، اما من نپذیرفتم. آیا خوشنود نیستی که دنیا برای آنان و آخرت برای ما باشد؟ در این هنگام آیه 20 سوره دهر نازل شد که توجه شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی برنامه حکایات آیه ها را به تلاوت و ترجمه این آیه جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و هنگامی که آنجا را ببینی نعمتها و ملک عظیمی را میبینی.
بله یاران، در روایت آمده است که شخصی به نام عباس بن یزید نزد امام صادق علیه السلام آیه 20 سوره دهر را خواند و پرسید: این ملکی که خدای تعالی بزرگش دانسته تا آنجا که ملک کبیرش خوانده چی ملکی است؟ فرمودند: وقتی خدای تعالی اهل بهشت را داخل بهشت می کند، فرشته را پیش آن اولیای خود می فرستد. آن فرشته می بیند نگهبانان جلوی در استادن و اجازه ورود نمی دهند و می گویند: بیس تا برایت اجازه بگیریم. ملک ولی خدا به قدر عظمت دارد که حتی فرشته که فرستاده خداست بدون اجازه آن ولی خدا وارد نمی شود. این در حالی است که می دانیم ملائکه برای ورود بر وجود انسان نیازی به اجازه ندارند، اما همین انسان اگر در زمره ابرار و محبان خدا قرار گیرد به میزان و به حد وجودش گسترده می شود که ملک با همه اقتدارش باید اذن و اجازه ورود بگیرد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان همراه، با امید بر این که ما نیز با بندگی خالصانه به بهشت و ملک کبیر راه بیابیم، همه ما عزیزان را به خدای منان می‌سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیدی هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. با تحرکات و اتخاذ سیاست های جدید توسط نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، به نظر می رسد وضعیت منطقه قفقاز جنوبی از حالت آرامش بار دیگر به سمت تنش و درگیری پیش می رود. اتحادیه اروپا از افزایش شمار ناظران خود در مرز ارمنستان با جمهوری آذربایجان و انجام مأموریت های هرچی بیشتر در مرزهای دو طرف خبر داده است. در همین ارتباط مارکوس ریتر از اعضای شورای اتحادیه اروپا گفته است افزایش پرسنل به معنای تعهد اتحادیه اروپا به صلح و امنیت در منطقه است. در این دور از مأموریت‌های گشت‌زنی بیشتر در مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد. این مقام اروپایی توضیح نداد که اگر مأموریت ناظران اروپایی به منظور صلح و امنیت انجام می‌شود، پس استقرار نیروهای صلح‌بان روس در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان به چه معناست. ناظران اتحادیه اروپا از ماه فوریه سال جاری میلادی به منظور انجام یک مأموریت دو ساله در مرز ارمنستان با جمهوری آذربایجان مستقر شدند. اتحادیه اروپا مدعی است که این مأموریت غیر نظامی است. ادعای مأموریت غیر نظامی ناظران اروپایی در حال مطرح می شود که ناظران اروپایی در 6 پایگاه عملیاتی در شهرهای مختلف ارمنستان مستقر شدند. این اقدامات به معنای آن است که اتحادیه اروپا به مرور زمان در تلاش است تا مأموریت غیر نظامی خود را به مأموریت نظامی تغییر دهد. بدیهی است که هدف آمریکا و متحدانش از هر گونه تحریک در قفقاز جنوبی بر هم زدن ثبات و ایجاد بی‌ثباتی با هدف درگیر ساختن کشورهای مستقل این منطقه با ویژه روسیه در تنش‌های این منطقه است. چنین به نظر می‌رسد که پس از گرجستان و اوکراین اکنون دولت نیکل پاشینیان در دام دولت‌های غربی گرفتار شده است. پاشینیان به عنوان یک فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار سابق ارمنی از همان ابتدای به دست گرفتن قدرت نشان داده است که به سیاست‌های غربی تمایل دارد و تلاش می‌کند از روسیه هرچی بیشتر فاصله بگیرد. تردیدی نیست که در صورت بروز هر گونه تنش در قفقاز جنوبی تنها کشور منطقه می‌تواند با کمک کشورهای نظیر جمهوری آذربایجان یا ارمنستان بیایند. کشورهای غربی با ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا نه تنها امکان کمک و مساعدت با کشورهای نظیر ارمنستان را ندارند، بلکه تلاش میکنند از امکانات این کشور جنگ زده در جهت پیشبرد خواسته های خود بهره برداری کنند. برخلاف دولت یروان، مردم ارمنستان در زمینه همگرایی با غرب و واگرایی از روسیه تردید دارند، زیرا ملت های منطقه به خوبی می دانند که روسیه با نفوذی که در قفقاز جنوبی دارد هر لحظه ممکن است به اقدام تاثیرگذار دست بزند. بدون شک تلاش های دولت یروان در بیش از 3 سال گذشته حاکی از آن بوده است که مقامات ارمنی به منظور برقراری ثبات و آرامش در مرزهای ارمنستان با امضای توافقنامه صلح قره‌باغ ابراز تمایل کردند. دولت نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در طول چند سال گذشته با هدف برقراری صلح با جمهوری آذربایجان امتیازات ویژه به دولت الهام علیو داده است. تخلیه منطقه قره‌باغ کوهستانی و به رسمیت شناختن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان از جمله امتیازات دولت پاشینیان به دولت الهام علیو بوده است. با وجود این، پس از ناکامی های دولت یروان در زمینه امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ، نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مصاحبه اخیر با تلویزیون عمومی این کشور گفته است افرادی که برنامه‌ریزی و اجرای طرح تخلیه قره‌باغ را انجام دادند معتقدند که مسئله قره‌باغ حل شده است و اکنون باید مسئله ارمنستان نیز حل شود. از اظهارات نخست وزیر ارمنستان چنین مشخص می شود که وی به زبان کنایه طرف آذری را تهدید کرده است. مقامات دولت یروان به این حقیقت واقف هستند که دولت الهام علیو برای برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری آماده می شود. به همین دلیل تمایل برای ورود به تنش و درگیری با ارمنستان ندارد. در مقابل نیز مقامات دولت یروان با منظور همگرایی هرچی بیشتر با غرب به حفظ صلح و آرامش در مرزهای ارمنستان نیاز دارند. ایران و روسیه نیز با منظور حفظ آرامش در منطقه قفقاز جنوبی از هیچ گونه تلاش دریغ نمی کند. پس بهترین زمان برای امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ فرا رسیده است. این در حالی است که برغم اعطای امتیازات ویژه دولت یروان به طرف مقابل تاکنون توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ امضا نشده است. در عین حال در شرایطی که با افزایش حضور صلح‌بانان اروپایی در ارمنستان توافق‌های پیشین طرفین متخاصم نیز در حاله از ابهام قرار دارد. به همین دلیل است که مقامات دولت الهام علیو و رسانه‌های باکو در طول یک هفته اخیر بار دیگر مسئله دریافت دالان از اراضی جنوب ارمنستان را در دستور کار قرار دادند. تحرکات متقابل رهبران باکو و یروان به معنای آن است که هر لحظه ممکن است توافقنامه پیشین صلح از روی کاغذ خارج شود و مرحله عملی درآید. در واقع با ادامه این تحرکات بروز جنگ سوم قره‌باغ دور از انتظار نیست. تردیدی نیست که مقامات دولت پاشینیان در تحرکات خود مبنی بر همگرایی با غرب کم عجله کردند. در واقع اقدامات مقامات ارمنی سبب شده است که ارمنستان امتیاز کم سابقه و یک طرفه به جمهوری آذربایجان تقدیم کرده است، اما در مقابل نه تنها امتیاز دریافت نکرده است، بلکه شرایط به شکل در حال تغییر از حالت صلح به حالت تنش و حتی جنگ در حال تغییر است. مقامات دولت یروان به این حقیقت واقف هستند که اتحادیه اروپا و آمریکا قادر به حفظ ثبات ارمنستان نیستند. به عبارت دقیق تر تنها کشورهای منطقه امکانات و توانایی برقراری صلح در قفقاز جنوبی را در اختیار دارند. مقامات دولت یروان باید این حقیقت را درک کنند که در شرایط فعلی همگرایی با دولت‌های غربی و همکاری نظامی با نیروهای غربی می‌تواند ارمنستان را به سمت جنگ دیگر در قفقاز درگیر نماید. بدیهی است که این امر به هیچ عنوان با منافع ملی ارمنستان سازگار ندارد. عزم دولت بیشکک با منظور راه اندازی قطار کانتینری در مسیر قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران از جمله مهمترین خبرهای منطقه قفقاز جنوبی در یک هفته آخر بوده است. صدیر جبار و رئیس جمهور قرغیزستان در سخنان در نشست حزب حاکم این کشور در روزهای 16 و 17 ماه جاری میلادی در بیشکک برگزار شد اعلان کرد. ساخت خط آهن چین، قرغیزستان، ازبکستان در آینده نزدیک آغاز می شود. موضوع راه اندازی قطار کانتینری پایلوت در مسیر قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران نیز در حال بررسی است. صدیر جبار همچنین تأکید کرد که اجرای این ابتکارات و تکمیل طرح نیمه تمام قرغیزستان را به سطح جدید از ارتباطات حمل و نقل و لجستیکی با جهان خارج می رساند. اظهارات اخیر رئیس جمهور قرغیزستان در زمینه قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی از اهمیت زیادی برخوردار است و نشان می‌دهد که سیاستمداران حاکم بر بیشکک درک صحیح از همکاری‌های منطقه‌ای پیدا کردند. تردیدی نیست که در میان کشورهای مستقل منطقه و جهان، ایران به دلیل برخورداری از مشترکات فراوان تاریخی، فرهنگی، دینی و تمدنی با ملت‌های آسیای مرکزی برای دولت‌ها و ملت‌های این منطقه اهمیت زیادی قائل است. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره به همکاری متقابل با دولت‌ها و ملت‌های آسیای مرکزی تأکید داشتند. ایران گام‌های عملی قابل توجه به منظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی برداشته است. در مقابل دولت‌ها و ملت‌های آسیای مرکزی نیز همواره قدردان حمایت‌های ایران از دولت‌ها و ملت‌های این منطقه بودند. با مرور اجمالی تاریخ جمهوری آسیای مرکزی مشخص می‌شود که کشورهای واقع در این جغرافیای مهم در جهان از برخی مشکلات دائمی رنج می‌برند. این مشکلات به ویژه مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی میان دولت‌های این مناطق مرتبط بوده است. ناکارآمدی‌های اقتصادی، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و کاهش اشتغال جوانان جویای کار از جمله مهمترین دلایل مشکلات جاری در مرزهای کشورهای این منطقه تلقی می‌شوند. کارشناسان مسائل آسیای مرکزی به ثباتی های ناشی از به اعتمادی دولت ها و ملت های این منطقه و همچنین ناامنی های وارداتی توسط دولت های سلطگر را از جمله دیگر مشکلات این کشورها قلمداد میکند. در این شرایط دولت های سلطگری بیگانه به ویژه امریکا، انگلیس و متحدانش تلاش میکنند از برخی نقاط ضعیف دولت ها و ملت های این منطقه به منظور پیشبرد اهداف سیاسی، نفوذ نظامی و منافع اقتصادی خود بهره برداری کنند. تقویت حضور و نفوذ جریان تکفیری تروریست داعش در آسیای مرکزی به منظور رسیدن دولت های غربی به اهدافشان از جمله سیاست هایی است که امریکا و متحدانش در آسیای مرکزی است که در طول سالهای گذشته در پیش گرفتند. در مقابل این سیاست های فرصت طلبانه غرب، ایران از همان ابتدا با درک عمیق از واقعیت های ناشی از بروز مشکلات اقتصادی دولت ها و ملت های آسیای مرکزی تلاش کرده است تا با کاستن از این مشکلات با کمک سران این کشورها برای پایان دادن به نگرانی های این کشورها گام‌های مثبت و سازنده بردارد. بدیهی است که حل مشکلات اقتصادی از جمله راهکارهای پایان دادن به ناامنی و به ثباتی سیاسی در منطقه است. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان واقع بین و دوراندیش در مسائل آسیای مرکزی همواره به این موضوع اعتراف کردند. با عنوان مثال حسین اسب علیف کارشناس سیاسی قرغیزستان پیشتر در اظهارات با اشاره به اهداف آمریکا و متحدانش در برهم زدن نظم منطقه آسیای مرکزی گفته است: ایران با اقداماتی که برای تأمین امنیت منطقه صورت می دهد به عامل ثبات در آسیای مرکزی و حوزه دریاچه کسپیان تبدیل شده است. در راستای کمک‌های ایران به کشورهای آسیای مرکزی، مقامات تهران ضمن تلاش برای نجات کشورها از محصور بودن در خشکی، با قرار دادن کشورهای این مناطق در دالان استراتژیک شمال و جنوب و پیشنهاد همکاری در مسیرهای ترانزیتی این دالان، همه مساعدت خود را به کار گرفته است تا بر رنج ملت‌های آسیای مرکزی پایان داده شود. در عین حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که کشورهای آسیای مرکزی از جمله مناطقی هستند که تا چند سال گذشته از این منطقه به عنوان یک از مناطق دارای پتانسیل بحران و ناامنی تلقی می شدند. اما با سیاست های اعلان شده ایران به منظور نجات کشورهای آسیای مرکزی از بحران، دولت های این منطقه می بایست به استقرار صلح و ثبات امیدوار باشند، زیرا با حل مشکلات اقتصادی دولت های آسیای مرکزی، ملت های این منطقه می توانند همکاری های مشترک را در راستای اقتصادهای کارآمد و توانمند در پیش بگیرند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت حل مشکلات اقتصادی آسیای مرکزی، دولت ها و ملت های این منطقه امکان بهره مندی از صلح دائم را تجربه خواهند کرد. به هر حال با اعلام راه اندازی قطار کانتینری توسط دولت قرغیزستان و تردد از مسیر شمال جنوب، این امیدواری در قلب‌های ملت‌های آسیای مرکزی زنده شده است که این کشورهای محصور در خشکی نیز می‌توانند در جامعه جهانی نقش سازنده ایفا کنند. بدیهی است که در این راستا تلاش دولت‌های سلطه‌گر به منظور فریب رهبران آسیای مرکزی برای پیروی از سیاست‌های غرب و دادن وعده‌وعیدهای دروغین به آنها می‌تواند از جمله مهم‌ترین وانه همکاری های دولت های این مناطق با ایران قلمداد شود. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری های ایران و تاجیکستان تأکید مقام ارشد روسیه بر گسترش روابط با تاجیکستان و برگزاری جشنواره هنرهای مردمی اوراسیا در شهر دوشنبه. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. دبیر ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، بازرگانی، فنی، علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان جزئیات برنامه های اجرایی 16 کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور را اعلام کرد. 16 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، بازرگانی، فنی، علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان 26 تا 28 دکبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. مجتبی اکبری دبیر ایرانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی، بازرگانی، فنی، علمی و فرهنگی ایران و تاجیکستان در باره آغاز بکار 16 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری دو کشور گفت: این اجلاس توسط دبیران کمیسیون مشترک دو کشور افتتاح خواهد شد و آیین اختتامیه که شامل امضا و مبادله سند همکاری است با حضور رئیسان کمیسیون مشترک، وزیر نیروی ایران و وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان برگزار می شود. با گفته دبیر ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، بازرگانی، فنی، علمی و فرهنگی ایران و تاجیکستان قرار است یادداشت تفاهم بین مؤسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، مرکز منطقه‌ای مدیریت آبی شهری تحت پوشی یونسکو و شرکت دولتی مؤسسه دولتی مؤسسه تحقیقات مهندسی آب و بهبودی وزارت انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان با هدف تأسیس یک چارچوب برای همکاری ها بین شرکت کنندگان در زمینه تحقیق و مطالعه در مورد جنبه های مختلف آب امضا و مبادله شود. روابط ایران و تاجیکستان با آغاز به کار دولت 13 ایران در چارچوب سیاست همسایگی از رکود خارج شد و در 2 سال گذشته همکاری های قابل توجه در سطوح دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی بین دو کشور انجام شده و هیئت های متعدد هم بین طرفین تبادل شده است. جشنواره بین المللی سنت های موسیقی و هنرهای مردمی اوراسیا در مجموعه تئاتر لاهوتی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. زلفیه دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان و جمعی از مقام‌ها و اهالی هنری این کشور با همراهی دیپلمات‌های از کشورهای حوزه اوراسیا از جمله علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز شنبه در جشنواره بین‌المللی سنت‌های موسیقی و هنرهای مردمی اوراسیا حضور داشتند. در چارچوب این جشنواره نمایشگاه آثار هنرهای مردمی و صنایع دستی تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران برپا شد. گروه موسیقی داروگ با نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی سنت‌های موسیقی و هنرهای مردمی اوراسیا با هنرنمایی پرداخت و قطعه‌ای از داستان رستم و سهراب شاهنامه را اجرا کرد که با استقبال شرکت کنندگان روبرو شد. تأکید مقام ارشد روسیه بر گسترش روابط با تاجیکستان. معاون نخست وزیر روسیه در دیدار با نخست وزیر تاجیکستان گفت روابط دو کشور با وجود آشفتگی های گیاه‌پلیتیکی در حال گسترش است. تجارت روسیه و تاجیکستان در ماه های ینور تا اکتبر امسال بیش از 1.2 میلیارد دلار برآورد شده است که نیمه از آن سهمی صادرات محصولات روسیه و 100 میلیون دلاری باقی مانده سهمی صادرات تاجیکستان است. بنابر اعلام سفیر روسیه در تاجیکستان مبادلات تجاری دو کشور در نیمه اول سال جاری 13.3% افزایش داشته است. مراد خوسنولین معاون نخست وزیر روسیه در دیدار با قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان گفت برای سال 2024 توسعه گردشگری کریدورهای حمل و نقل بین کشورها و مبادلات تجاری برنامه ریزی شده است. ادامه مشروع خبرها. تظاهرات حمایت از مردم غزه در امریکا. تظاهر کنندگان در مصاحبه اعلام کردند که از ادامه پشتیبانی همه جانبه دولت امریکا از جنایات رژیم صهیونیستی خشمگین و ناراضی هستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
آتش بس در غزه خواسته کارگران آمریکایی است. این را شماره زیادی از کارگران و اعضای اتحادیه‌های مختلف کارگری آمریکا در خیابان‌های نیویورک در دست‌نوشته‌ها و شعارهایشان نوشتند و فریاد زدند. در حاشیه این تظاهرات البته تجمعی از حامیان رژیم صهیونیستی هم سازماندهی شده بود. این زن آمریکایی در حالی که کودکش را در آغوش گرفته و چفیه فلسطینی بر گردن انداخته بر سر این زن و مرد طرفدار رژیم صهیونیستی این گونه فریاد می‌زند.
10,000 کودک را اسرائیل به قتل رسانده، 10,000 کودک را کشته، خجالت بکشید، شرم کنید.
تظاهر کنندگان نیویورکی در شعارهایشان خواستار توقف حمایت مالی دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی و اقدام فوری دولت کشورشان برای جلوگیری از قتل عام مردم بیدفاع غزه شدند.
اول باید بگویم که ما مخالف اسرائیل هستیم. چه کسانی اسرائیل را پایه‌گذاری کردند؟ من به شما جواب میدم. افراد بیدین و سکولار که بعداً صهیونیست را به عنوان دین معرفی کردند. هزاران و بلکه میلیون ها یهودی مثل من در سراسر دنیا هستند که با اسرائیل و کارهایش مخالف هستند.
من یک یهودی هستم و از نفوذ صهیونیست در آمریکا که اجازه نمی دهد جلوی قتل عام کردنش را بگیرن شگفت زده شدم. صهیونیسم یک وسیله ساخته شده بر اساس استعمار و نژاد پرستی است که نسل کشی می کند و به همه یهودیان در سراسر دنیا هم ضربه می زند.
کاری که امروز اسرائیل در غزه می‌کند نسل کشی است و وقتی که می‌بینم آمریکا تنها کشوری است که قطعنامه آتش بس را به تو می‌کند و به نام من آمریکایی شبانه روز مردم غزه را بمباران می‌کند احساس شرم و نفرت می‌کنم.
این تظاهرات در اعتراض به تکرار وتوها و ممانعت دولت آمریکا از تصویب هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش‌بس فوری در غزه می‌شود برپا شد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مجسمه یکی از شخصیت‌های تاریخی، بنیانگذار و نخستین پادشاه سلسله هخامنشی در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان رونمایی شد. مجسمه کوروش کبیر توسط رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه رونمایی شد. این مجسمه تاریخی که در پارک به نام کوروش کبیر نصب شده از مصالح مرغوب و با هنری عالی ساخته شده و در ارتفاع آن 3 متر است. رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان نصب مجسمه این شخصیت پر آوازه را در شهر دوشنبه نشانه احترام فراوان مردم تاجیکستان به شایستگی ها و تکریم شخصیت های تاریخی ملت ایران باستان عنوان کرد. شایان ذکر است که هفتم این سال 2019 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و رستم امام علی شهردار پایتخت این کشور پارک را به نام کوروش کبیر در منطقه شاه منصور شهر دوشنبه افتتاح کردند. کوروش دوم معروف به کوروش کبیر اولین پادشاه و بنیانگذار حکومت هخامنشی بود که در 40 سالگی به پادشاهی رسید. او به مدت 30 سال بر مناطق وسیع از آسیا حکومت کرد. مقبره کوروش کبیر در شهر شیراز در فاصله حدود 1 کیلومتری جنوب غربی مجمع پاسارگاد است. آرامگاه کوروش کبیر سال 2004 میلادی در میراث جهانی یونسکو به عنوان زیر مجمعه پاسارگاد ثبت شده است. اعتراض به سیاست های دولت آلمان در قبال رژیم صهیونیستی. با گسترش حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه، معترضان در آلمان سیاست های دولت این کشور را در ادامه حمایت از این رژیم محکوم کردند، حمایت هایی که سفیر اسرائیل در برلین نیز به آن اعتراف کرده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
در حالی که رسانه ها از گسترش حملات رژیم صهیونیستی در غزه خبر می دهند و آمار شهدای فلسطینی از مرز 20 هزار نفر گذشته، دولت آلمان همچنان به حمایت های خود از این رژیم ادامه می دهد، چیزی که سفیر اسرائیل در برلین با آن اذعان دارد.
صادقانه باید گفت که دولت آلمان از دوران صدارت اولاف شولتز و حقیقتاً در سطح تمام احزاب سیاسی بدون تردید همراه اسرائیل است. من باید به صراحت بگم که واقعاً این موضع گیری قابل تقدیره.
از سوی دیگر به تدریج انتقادها از سیاست‌های دولت آلمان در داخل این کشور رو به فزونی است، به طوری که زیگمار گابریل وزیر خارجه اسبق گفته کشورش در قبال رنج فلسطینیان تنها یک تماشاگر است و شهرت خود را هم نزد کشورهای عرب به عنوان یک میانجی خوب از دست داده. افکار عمومی هم در آلمان در آستانه سال نو میلادی خواستار پایان کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین هستند.
من در اینجا شرکت کردم چون خواهان آتش‌بس فوری در غزه هستم، برای جلوگیری از کشتار انسان‌ها که بعد از 75 سال دیگه باید متوقف بشه.
شرکت کنندگان در تظاهرات برلین حمایت‌های آلمان از اسرائیل و نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی را محکوم می‌دانند و خواهان آتش‌بس فوری و وحدت جهانی حول محور غزه هستند.
ما نیاز به کسانی داریم که به خاطر غزه با هم متحد بشن. دولت‌های عربی مثل امارات، مصر و اردن دست کم باید تا پایان جنگ سفرهای اسرائیل را اخراج کنند. در این زمان وحدت همه مسلمانان و غیر مسلمانان دنیا درباره غزه ضروریه.
این 11مین هفته یکی از آغاز جنگ غزه، مردم در شهرهای آلمان به خصوص پایتخت با مردم مظلوم فلسطین ابراز همبستگی میکنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. ذخایر ژنتیکی گیاهی ایران قوی تر از اتحادیه اروپا. معاون وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ذخایر ژنتیکی گیاهی ایران قوی تر از اتحادیه اروپا است. ذخایر ژنتیکی مواد ژنتیکی با ارزش بالفعل یا بالقوه است که در آن ماده ژنتیکی به هر ماده گیاهی، جانوری، میکروبی یا از دیگر منشأ و دارای واحدهای عملکردی وراثتی گفته می شود. سید مشتبه خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران وجود 8000 ذخیره ژنتیکی گیاهی ایران را در مقایسه با کل اتحادیه اروپا قوی تر دانست و گفت در اتحادیه اروپا 7000 ذخایر ژنتیکی وجود دارد. خیام نکویی روز یکشنبه در نخستین روز از ششمین کنگره بین المللی کلینیسیان های دام های بزرگ که در محل مرکزی بین المللی همایش های رازی برگزار شد افزود از این میزان ذخایر ژنتیکی 2000 گونه آن دارویی است که باید بیشتر مورد اهمیت قرار گیرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران با بیان اینکه 5 تا 6 فناوری نوین متولد شده است گفت در حوزه علوم زیستی نیز به مشکلات مربوط به سلامت دام و فرآورده های دامی پرداخته شده است که با کارگیری آن میتواند تحولی معنادار در سلامتی جامعه ایجاد کند. همکاری ایران و افغانستان برای حل مشکلات مهاجران. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیدار و بر اجرای کردن سازوکارهای حل مشکلات مهاجران این کشور تاکید کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت افغانستان که برای حضور در کنفرانس بین المللی با موضوع فلسطین به تهران سفر کرده است روز یکشنبه با حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در خصوص موضوع گروه تماس منطقه‌ای با ابتکارات کشورهای منطقه که ایران همیشه از این موضوع حمایت کرده است به تبادل نظر پرداختند. دو هیئت در خصوص تعاملات تجاری از حوزه کریدارهای ترانزیتی، تعاملات انرژی، برق، گاز و سایر زمینه‌های دیگری همکاری اقتصادی با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. در خصوص مشکلات مهاجران افغانستانی نیز گفتگوهای انجام و تاکید شد دو طرف سازوکارهای را برای حل مشکلات مهاجران برنامه‌ریزی و اجرا کنند. هیئت ایرانی و افغانستانی در موضوع حمایت از مردم فلسطین نیز با یکدیگر به گفتگو پرداختند و با توجه به اینکه طرف افغانستانی از گفتمان ایران در خصوص فلسطین حمایت کرد دو طرف قرار است در این قالب نیز تعاملات با یکدیگر داشته باشند. تظاهرات حمایت از فلسطین در پاریس. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
چرخ روزگار میچرخد. عده‌ای در بازارچه ها به استقبال سال نو میلادی و عده‌ای به یاد ملت فلسطین در تظاهرات ها. در آخرین هفته سال 2023 و در 77مین روز جنگ غزه حامیان حقوق فلسطین در شهرهای فرانسه به ویژه پاریس بار دیگر خواستار توقف جنایات رژیم صهیونیستی شدند.
Sous le silence assourdissant de l'ensemble de la communauté internationale, des pays occidentaux, des pays arabes.
این جنایات در مقابل سکوت جوامع بین المللی و کشورهای غربی و عربی توسط رژیمی صورت می‌گیرد که هیچ گونه مشروعیتی ندارد. ما خواهان توقف بمباران مردم بیگناه هستیم.
آتش بس کامل، فوری و دائم، پایان قطعی بمباران و کوچه اجباری مردم، رفع فوری، کامل و پایدار محاصره غزه و حفاظت از مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری از شعارهایی بود که در نوشته‌ها و فریادهای مردم می‌شد دید و شنید.
Alors en fait sur l'image c'est marqué c'est quoi la différence entre ces deux enfants?
روی این عکس نوشته شده تفاوت این بچه‌ها چی؟ یکی اوکراینی و دیگری فلسطینی. این عکس رو من توی دستم گرفتم تا به همه بگم کشورهای غربی برای کمک به اوکراین بسیج شدن اما در غزه برعکس این کشورها هیچ کاری نمی‌کنن.
رزیستانس فلسطینیان.
روز گذشته همچنین عده‌ای از یهودیان مقیم فرانسه در مقابل وزارت خارجه این کشور در پاریس تجمع کردند. آنها پلاکارد‌هایی با این مضامین در دست داشتند: یهودیان علیه آپارتاید و استعمار در فلسطین، یهودیان علیه کشتار غزه، یهودیان علیه فاشیسم در اسرائیل و فرانسه و یهودیان علیه جنگ.
حالا ورق داره برمیگرده.
مردم در کف خیابان‌ها خواستار توقیف محصولات رژیم صهیونیستی هستند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تأکید رئیس جمهوری ازبکستان بر گسترش روابط با جهان. رئیس جمهوری ازبکستان بر گسترش روابط با همه کشورهای دور و نزدیک جهان تأکید کرد. شوکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان در یک سخنرانی گفت در حال حاضر آهنگ توسعه در مقیاس جهانی به طور بی‌سابقه بالا است. همزمان نظام ارزش‌های دیرینه و دیدگاه‌های سیاسی اجتماعی در حال دیگرگونی عمیق است. میرزیایف با اشاره به اوضاع بین المللی خاطر نشان کرد ما شاهد آن هستیم که مراکز قدرتمند جهان که قبلا با دیپلماتیا و سیاست از اهداف و منافع خود دفاع می کردند به مسیر فشار رویارویی و مناقشات آشکار روی آوردند. رئیس جمهوری قرغیزستان قانون پرچم جدید این کشور را امضا کرد. پارلمان قرغیزستان 20 دکبر سال 2023 لایحه تغییر پرچم این کشور را تصویب کرد. مبتکران این سند نورلانبیگ شاکیوف رئیس و اولان پریموف نماینده پارلمان قرغیزستان بودند. پرچم ملی قرغیزستان با قطعنامه پارلمان این کشور در 3 مارس سال 1992 تصویب شد و 5 مارس همان سال برای نخستین بار در بالای ساختمان دولتی این کشور قرار گرفت. طراحان این ایده تغییر شکل پرتوهای خورشید روی پرچم را به صورت مستقیم پیشنهاد کردند. آنها معتقد بودند بسیاری از مردم پرتوهای مواج را با گل آفتابگردان مرتبط می‌دانند که محصول اصلی کشاورزی این کشور نیست. در عین حال پرتوهای مستقیم به گفته نمایندگان پارلمان قرغیزستان بیشتر به اشعه خورشید شباهت دارد. این قانون پس از انتشار رسمی در روزنامه دولتی ارکینتو لازم الاجرا خواهد بود. شنونده اخباری ورزشی باشد. آمادگی ایران برای گسترش همکاری ورزشی با تاجیکستان. رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامی ورزشی تاجیکستان بر آمادگی ایران برای گسترش همکاری ورزشی با تاجیکستان تاکید کرد. عبدالله رحمانزاده وزیر ورزش تاجیکستان با حضور در کمیته ملی المپیک و بازدید از موزه ملی ورزش با رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران گفت جدا از برپایی اردوهای مشترک و مسابقات، ایران اساتید و مربیان خوبی در رشته ها و بخش های مختلف دارد و می تواند دانسته ها و تجربیات خود را در اختیار کشوری دوست و برادری تاجیکستان بگذارد و قطعا برپایی دوره های مختلف و مشترک آموزشی یکی از همین برنامه ها خواهد بود. سید مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران نیز در این دیدار گفت دو کشور ایران و تاجیکستان به دلیل زبان مشترک و قرابت تاریخی و فرهنگی بسیاری که دارند می توانند یک همکاری قوی در زمینه ورزش داشته باشند و کمیته ملی المپیک در راستای افزایش دوستی میانی دو کشور این آمادگی را دارد تا میزبان تیم های ورزشی و تا مربیان و یا دانش آموختگان این کشور در حوزه های مختلف باشد. در ادامه عبدالله رمانزاده وزیر ورزش تاجیکستان ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت به کشوری دوست و برادر ایران آمدیم تا از تجربیات امکانات و داشته ها استفاده کنیم. نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد با کادر فنی جدید. نخستین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد زیر نظر محسن کاوه در خانه کشتی شهید صدرزاده در حال پیگیری است. منچستر سیتی قهرمان جام باشگاه های جهان شد. تیم فوتبال منچستر سیتی با شکست فلومینزه قهرمان جام باشگاه های جهان شد. دیدار نهایی فوتبال جام باشگاه های جهان امشب در ورزشگاه ملک عبدالله شهری جده بین تیم های منچستر سیتی و فلومینزه برگزار شد که شاگردان گواردیولا در سیتی موفق شدند حریف خود را 4-0 شکست دهند. گل های سیتی را در این بازی خولین آلوارز دو بار نینو گل به خودی و فیل فودن به ثمر رساندند. منچستر سیتی در حال به این قهرمانی دست یافت که نخستین حضور خود در این رقابت ها را تجربه میکند. رئال مادرید در دوره گذشته عنوان قهرمانی را از آن خود کرده بود. کهکشانی ها با 8 عنوان قهرمانی رکورددار هستند. بایرن مونیخ و میلان هر کدام با 4 قهرمانی در رده دوم و سوم قرار دارند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
بعد از مدت ها تقریبا قطعی رابطه ها بین تاجیکستان و افغانستان و ویژه در مسائل اقتصادی و تجاری و با دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، بازارچه های مرزی میان دو کشور فعال شدند. یکی از این بازارچه ها در روستای شاهان ناحیه شمس‌الدین شاهین است. ساخت این بازار مرزی مدت ها پیش به پایان رسیده بود، اما به دلیل های امنیتی کشایش آن به تاخیر افتاد. راه اندازی و بازکشایی بازارچه های نو و کهنه مرزی میان تاجیکستان و افغانستان با بازتاب های در جامعه تاجیک روبرو بوده است. از جمله یک شبکه خبری فعال در خبر کوتاهی به شرح این موضوع پرداخته است که اینک میشنوید.
سلام، یک خبر. در مرز میان تاجیکستان و افغانستان بازار نوین نزد مرزی افتتاح گردید. این دومین بازار است که در سرحد میان دو کشور افتتاح میگردد. بازار نو شاهان نام گرفته، اون روز 2 دکبر در مرز میونی ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان و ولایت بدخشان افغانستان مورد استفاده قرار گرفت. از حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین خبر دادند که صاحبکارانی دو کشور علاقه در این بازار به فروش مال و محصولات شروع کردند. تا این دم در سرحد میونی دو کشور تنها یک بازار نزد مرزی فعال بود که اون هم در حدود شهر خوروغ. این بازار در 4 ماه پیش پس از توقف زیاد دوباره به فعالیت آغاز کرد.
گفته می شود هر محصول و یا کالایی که در مرز و در این بازارچه فروخته می شود توسط مقامات امنیتی دو کشور بررسی می شود. کمیته گمرک، نیروهای مرزبانی و دیگر نهادهای مربوطه تاجیکستان و همچنین مقامات افغانستان تمام کالاهای عبوری از مرز را تحت کنترل خود دارند. افتتاح بازارچه های مرزی با استقبال شهروندان تاجیکستان و افغانستان روبرو شده است.
توسط امور سربازا و سرچای ما دشمن ها عقب رانده شده، حال کمک امنیت خوب شده. امروز به تعداد کمی با خبر نبودم، به تعداد کمی طرفدار شده. زمانی که خط شد تا به ساعت معینی که از طرف گمرک که سرحدی که معین شده باشد، باز به وقت رفتن چک و تفتیش صحیح از این مرزم میشه، از اون مرزم میشه.
بنا خدا بسیار خوب کرده. بسیار چه موده کرده.
بازی شما چی خرید؟
ما دک بخور خریدم.
چی خرید؟ چی؟
این دک برام این آمشتایی کن در چه و پنج میلیون روز نمیدن میگرد.
این دک اولی است
ملک از ولایت های دیدم بدون شما یک بار میریم امرایشان صحبت میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. آمدن چکر فکر کنم به مرز
نه زمین از اینکه چکر خوب آمدیم به خاطر از اینکه خبر شدیم که بازار مشترک بازش که آمدیم بازاریابی بکنیم و یک کار تجارت در بین همی مردم های دو کشور یک کاری را بکنیم چیزی که برای طرف ضرورت است و طرف ضرورت است. آمدیم این بازار رو ببینیم.
سال نور.
آها. پشتوی من خلاص شد.
بس؟
آه پشتو خلاص شد.
زیاد میگویم چه میشه؟ زیاد یا فیکی.
نام مبارک شما چی است؟
سخی جان.
آها. کاکای سخی جان است. کجا آمدیم بخیر؟
نازش کشیم.
وطن کجاست؟
وطن اصل غزنی است.
غزنی. حالا کجا میرین بخیر؟ آمدیم که برین تاجیکستان اک چکر در بازار.
در بازار مشترک بریم.
واقعیت اون است که افتتاحی بازارچه‌های مرزی میان تاجیکستان و افغانستان یا از سرگیری فعالیت این مرکزهای تجاری در حال اتفاق افتاده است که بعد از روی کار آمدن حرکت طالبان در افغانستان رابطه‌های میان دو کشور تقریبا قطع شده‌اند. بجز در موردهای علاهده تقریبا هیچ گونه تبادل مناسبات میان کابل و دوشنبه صورت نگرفته و نمی‌گیرد. طور معلوم تاجیکستان از منتقدان جدی ساختار حاکم در افغانستان می باشد. از طرف مقابل نیز مقامات طالبان در چند مورد صحبت‌های تحریک آمیز علیه منافع دولت تاجیکستان انجام دادند و نیز تعرضات از قلمرو افغانستان به تاجیکستان تا این مدت صورت گرفته است. حداقل در دو مورد کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلان کرد که افراد وارد شده به قلمرو تاجیکستان از قلمرو افغانستان که مسلح بودند توسط نیروهای این نهاد بی ضرر گردانیده شدند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری های ایران و تاجیکستان تأکید مقام ارشد روسیه بر گسترش روابط با تاجیکستان و برگزاری جشنواره هنرهای مردمی اوراسیا در شهری دوشنبه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، اسم عزیزی که برات کهنه
تو بودم میخوام از خودم جدا شم منو دریا